قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما را در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. ساعت 4 بامداد از رادیو گفتگو از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنیم به برنامه تاریخ معاصر. توجه بفرمایید.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
به این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بار الها این انسان های به تو پیدا خداوند جنب بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببر.
تاریخ معاصر
به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام و عرض ادب و احترام به همه شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه تاریخ معاصر ایران از شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما بزرگواران، فرهیختگان، سروران و دانشوران هستیم. عزیزان، ما در برنامه‌های گذشته کوشیدیم ابعادی از پارلمانتاریزم در افکار روشنفکران ایرانی رو مطرح کنیم. در برنامه قبل برخی از دیدگاه‌ها و زوایای اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده تقدیمتون کرد. در ارتباط با پارلمان از دیدگاه آخوندزاده مباحثی رو مطرح کردیم. امروز در این برنامه می‌خوام این مباحث رو کامل کنیم. از دو تن از اساتید محترم و خوب کشورمون دعوت به عمل آوردیم، به استودیو تشریف آوردن. من در همین ابتدا این دو بزرگوار رو خدمتتون معرفی میکنم. در خدمت استاد رنجبر کرمانی که ایشون از ویراستاران علمی و کارشناسان دفتر مطالعات سیاسی و همچنین دارالمعارف بزرگ جهان اسلام هستند و آثار متعددی رو ایشون ویراستاری کردن یا ترجمه کردن یا آثار قلمی ایشون در حوزه تاریخ معاصر ایران چه به صورت مقاله های علمی و علمی پژوهشی و چه به صورت کتاب معرف حضور عزیزان هست. آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه ما.
ممنونم جناب علی، باز من رو دکتر خطاب کردید. من همینجا تصحیح بکنم برای شنوندگان عزیز که من دکتر نیستم و البته حضرت عالی مثل لطفی که همیشه به من داشته اید خیلی 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 بزرگتر از آنچه که من هستم من رو معرفی کردید.
خواهش میکنم. ما بر اساس دانشتون این کلمه رو به کار بردیم. فکر میکنم که اگر اندازه وزن دانشتون رو محاسبه کنیم معادل چند تا دکترا میشه.
خواهش میکنم.
خب همچنین در خدمت جناب آقای دکتر سخا، استاد دانشگاه، متخصص تاریخ معاصر ایران، صاحب آثار و تألیفات متعدد در حوزه تاریخ معاصر ایران هستیم که ایشون در حقیقت نامی آشنا برای شما شنوندگان خوب ماست، به این دلیل که در برنامه‌های بسیار متعددی زحمت کشیدن، تشریف آوردن و از دیدگاه‌های ایشون بهره بردیم. خوش آمدید آقای دکتر به برنامه ما.
خیلی متشکرم جناب دکتر رجب‌لو. من هم عرض سلام دارم هم خدمت شما هم خدمت جناب استاد رنجبر کرمانی و عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی ممنون و متشکر. ما در برنامه قبل دیدگاه‌های آخوندزاده رو با حضور استاد رنجبر کرمانی پیگیر بودیم. من اجازه میخوام که بحث رو با ایشون شروع کنیم و بعد در خدمت آقای دکتر سخا خواهیم
داشت.
استاد کرمانی، در بحث‌های قبل ما گفتیم آخوندزاده بیشتر به خود پدیده قانونگذاری یا مفهوم قانونگذاری اشاره میکنه یا حاکمیت قانون رو مطرح میکنه و در ارتباط با شکل اجرای قانون چندان دیدگاه‌های روشنی نداره، کما اینکه فقط اشاره‌های مختصری در آثارش به مسئله دو مجلسی و اینکه اساساً مجلس اول مجلس وکلای مردم و مجلس دوم مجلس نجباست اشاره میکنه. پس الگویی از الگوی پارلمانی انگلیس بیشتر تو ذهنشه و اینکه پادشاه در برابر این دو پارلمان مسئوله و مصلوب الاختیاره و بیشتر مجری مصوبات این دو نهاد هست، چیزی که ما الان در نظام مشروطه سلطنتی انگلیس مشاهده میکنیم و عمدتاً کشورهایی که در چارچوب کشورهای کامونولث یا مشترک المنافع با انگلیس تحت سلطه استعمار انگلیس بودن و تقریباً امروز ملکی انگلیس از طرف 56 کشور جهان سوگند یاد میکنه، عمدتاً در این کشورها هم نظام دو مجلسی با همین قابلیت‌های کم و زیاد مجلس انگلستان برقرار هست. من میخواستم در این نگاه پارلمانی که آخوندزاده ارائه میده یه قدری شما رو این بحث کنید که اساساً پادشاه به عنوان نماد قوه مجریه در برابر پارلمان یا دو مجلسی که آخوندزاده میگه چه وظایفی به عهده داره؟ اساساً آیا یک وظیفه منحصر به فرد و قوی داره نظیر آن چیزی که میرزا ملکم خان میگه، یا نه یک وظیفه شبیه به پادشاه یا ملکه انگلیس داره که در اون زمان هم در حوزه قوانین دو مجلس مصلوب الاختیار بوده؟
به نام خدا. عرض شود که حضرت عالی در ابتدای سخنانتون اشاره کردین به این موضوع که آخوندزاده اول آمده مفهوم قانون رو به طور کلی مطرح کرده و چندان به مجلس نپرداخته و فقط به این بسنده کرده که مجلسی باید باشد، یعنی نهاد مجلس.
بله.
خود او هم دو تا عضو یا دو تا جز داره، یک مجلس نجبا که میشه مجلس سنایی که این روزها در کشورها هست و یکم مجلس بستر شورا که مال مردم عادی هست.
درست. اما در خود انگلیس هم تحت عنوان مجلس عوام و مجلس لردها شناخته میشه.
بله بله. عرض شود که خب این دلیلش خیلی واضحه که فعلا میدونید که وجود قانون مقدمه بر وجود مجلسه. شاید آخوندزاده این تأکیدی که داره چون اول مدخل هست و اول بحث ما بحث او بوده است برای ورود به تأسیسات جدید و دنیای مدرن، خب اون اول خود مجلس فرع بر قانونه. پس علت این که پرداختن او علت پرداختن
کلنگریش
بله این کلنگری او این که فقط اومده اول از همه تأکیدش گذاشته رو قانون و حتی بعدی ها هم بیشتر این کار کردن، یعنی نه فقط او، حالا بگم پیروان که نمیتونم بگم ولی همراهان همفکران
مثل ناظم الدوله بله. مثل طالبوف
بله اینا هم ابتدای امر روی قانون بحث میکنن.
ولی بله خب ملکم خان حتی در مورد قانون اساسی یک رساله داره.
بله.
یا پدرش یعقوب خان میرزا یعقوب ارمنی رساله کنستیتوسیون
بله،
یا همون کنستیتوشن
بله.
یا همون
بله.
قانون اساسی رو نوشته.
بله اون یک کلمه مستشار و دولم اونم همین با همین مضمون
بله.
و با همین تم و با همین بحث قانون اومده مطرح کرد. صحبت سر این بود که چرا ابتدای من خواسته به توضیح کوچکی بدم روی فرمایش شما که او کلنگر بوده و خیلی وارد مثلا
جزئیات نشده.
ابتدا هم بحث قانون کرده. خب اول گفتم به خاطر اینکه قانون کلیت داره، مجلس در برابر مسئله قانون جزئی است.
بله.
یکی اینه. اما خود حضرت عالی اشاره کردی که خب او بیشتر الگوی انگلیسی مورد نظرش بوده. الگوی انگلیسی هم همونجوری که شما میدونید اصلا اساس مشکل ایران رو همونجوری که خود شما میدانید دسپوتیسم سلطان ایشون میدونست.
بله.
طبیعی است که منظورش از مجلس و منظورش هم از قانون این بودی که این سلطان رو ما هر چقدر بشود محدود بکنیم.
اصلا خودش میگه پادشاه دیسپوت.
بله. بله. ما با پادشاه دیسپوت سر کار داشتیم، حالا ایشان آمده است مطرح میکند این مفهوم را که آقا یک نفر یا یک طبقه نباید خودکامه و دل بخواه هر جور که خواست بر کشوری حکومت بکنه، این رو باید محدود کرد. از چه طریق؟ از طریق قانون. خب ابزارهای قانونی باز برای محدود کردن این آقا یا این طبقه چیه؟ مجلس.
ولی خود آخوندزاده دقیق روشن نمی کنه که پارلمان چه وظیفه‌ای به عهده داره یا پادشاه چه وظیفه‌ای به عهده داره. اینو شما درست می فرمایید. خب حالا من اینو اجازه بدید باز بحث رو به خدمت شما پیگیری خواهیم کرد. منتها آیه دکتر سخا ببینید ایشون یک متنی رو مطرح میکنه تحت این عنوان که پادشاه و ملت باید توامان پارلمان رو به وجود بیارن، قانون وضع کنن و پادشاه وظیفه داره پارلمان رو منظم و مرتب بکنه، به نظم و نسق در بیاره و قوانین مجلس رو اجرا کنه. خب اینجا پس نقش پادشاه فقط یک نقش مصوب الاختیار نیست، یعنی میشه گفت که ما در نگاه آخوندزاده یک حاکم رو در سه منظر میبینیم. یک، پادشاه دیسپوت که محکوم میکنه، در آثارش هم میگه پادشاه ایران هم نماد پادشاه دیسپوت، خودش میگه که ای کاش توانستمی اساس این پادشاهی دیسپوت را برانداختمی. پس بنابراین با پادشاهی دیسپوت یا استبداد مخالفه. نوع دوم، پادشاهی که در قالب نهادهای مجلس و پارلمان وظایف مشخصی داره و به اون عمل میکنه، اما در این حال که فعال مایشا نیست، در این حال یک فرد مصوب الاختیار هم نیست. سوم، پادشاهی که بر اساس مصوبات پارلمان عمل میکنه که این نوع نگاه رو نداره در مورد ایران. پس بنابراین به نظر میاد پادشاهی که آخوندزاده روش بحث میکنی پادشاه مطلق است، تا اینکه پادشاه مدرن باشه یا پادشاه دیسپوت. نظر شما در این مورد چیه؟
بله، من ابتدا عرض کنم که ببینید، ما اگر بخوایم که از درون اندیشه های آخوندزاده و حتی بعضی از روشنفکرانمون یک منظومه خیلی دقیقی در مورد برخی از مسائل استخراج کنیم، ممکنه با مشکل روبرو بشیم.
بله.
هست. اما در مورد این سوالی که فرمودید، ببینید یه بحث خیلی مهمی آخوندزاده داره و اون این که میگه حاکمیت از آن کیست. آخوندزاده اصولا حاکمیت رو از آن ملت میدونه.
درست.
و معتقده که پادشاه باید توافق کامل با ملت داشته باشه.
درست.
و خودش رو نماینده ملت بدونه، به هیچ وجه نفی مسئله به نام پادشاهی رو نداره. و این جمله رو هم میگه و پادشاه باید با همکاری ملت قانون بسازد.
بله.
تا چه اتفاقی بیفته؟ تا از پرتو این توافق پادشاه و ملت مردمی درست بشن که به اونها میگیم مردم میهن پرست.
بله، پاتریوت. کلمه پاتریوت رو به کار میبره.
و بتونن این ملت میهن پرست در یه مواقعی که لازم هست از دل و جانشون برای کشور ایثار کنن، فداکاری کنن.
درسته.
و این گونه مسائل.
درسته.
اما وقتی که حالا بحث میاد که این همکاری پادشاه ملت چگونه میخواد اتفاق بیفته، میگه بر اساس قانون.
درسته.
چون میگه بدون قانون اصلا میشه همون دیسپوتی که هست و اون جمله معروفی که از آخوندزاده هست و شما گفتید.
خیلی ببخشید، من همینجا میخواستم عرض بکنم که با توجه به مطالب درستی که شما فرمودین، این فرض که او معتقد بوده به پادشاه مستبد.
بله.
که از عالی فرمودین یه خورده تضعیف میشه مطالبی.
بله.
که آقای دکتر گفتن نشون میده که ایشون پادشاه خیلی خیلی مقید میخواست، چیزی شبیه به همون چیزی که در انگلستان مشاهده میکنیم. انگلستان هم همچین بی اختیار نیست.
درسته.
با همکاری شاه و ملت است که همونجوری که آقای دکتر گفتن. حالا من فقط خواستم یه خورده از مطالب آقا برای تایید نظرات خودم و تضعیف نظرات شما استفاده کرده باشم. ولی
درسته.
انشاءالله میذاریم برای بعد.
ببینید آقای دکتر، ما در علم سیاست سه تا مفهوم رو در حوزه دولت میتونیم داشته باشیم. یکی به اصطلاح اصطلاحاً بهش میگیم دسپوتیست استیت، یعنی دولت مستبد خودکامه. دوم ابسولوتیست استیت، دولت مطلقه.
بلد.
سوم مادرن استیت، دولت مدرن. قطعاً آخوندزاده با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که داره الگوی مطلوبش الگوی ابسولوتیست استیته.
من برعکس میخواستم بگم مطالبی که آقا فرمودن نشون میداد که او اتفاقا نگاه به این نداره.
ببینید اون اونو مطرح میکنه، ولی برای جامعه ایران یک دولت مطلقه رو پیشنهاد میده. چون نمونه ای که مثال میزنه میگه برای جامعه ایران دولتی شبیه به دولت روس یا دولت نمسه و یا دولت عثمانی مناسبه. ما میدونیم که در زمانی که آخوندزاده در دولت روس خدمت میکرد، این دولت بیشتر ماهیت دولت مطلقه رو داشت، یا دولت اتریش دولت نمسه دولت مطلقه بود، یا امپراتوری عثمانی با اون تنظیمات گلخانه در قالب افکار افرادی مثل فؤاد پاشا، مدحت پاشا، توفیق پاشا، انور پاشا بیشتر در حوزه دولت مطلقه قرار گرفته بود، از اون استبداد فاصله گرفته بود. یعنی اینکه ایران در اون شرایط بتونه به سمت یک دولت به اصطلاح مدرن گام برداره ناکافی میدونه. کما اینکه آقای دکتر سخام مطرح کردن بحث اینکه آگاهی مردم، نوع دانش مردم، بینش مردم برای آخوندزاده خیلی مهم بود. چرا؟ یعنی کافی نبودن دانش، آگاهی و بینش مردم میطلبید بیشتر دولت مطلقه پدید بیاد تا دولت مدرن. چون دولت مدرن به دلیل استفاده از لیبرالیسم یا به دلیل استفاده از هیومانیسم، ناسیونالیسم، بس اینداستریالیسم، سیویل سوسایتی یا حقوق جامعه مدنی، حقوق شهروندی، یه مرحله پیشرفته تر از یک دولت مطلقه بود. خب آقای دکتر سخا، نظر شما در مورد این بحث چیه؟
من خب علل قاعده معتقدم که آخوندزاده دنبال همون دولت مطلقه بود.
بله.
ببینید، نه اینکه حالا او مثلا بگه دولت مطلقه فیلمثل بهترین وجه دولته.
احسن، یعنی نکته مهم همینه.
به عنوان
دولت مدرن اعتقاد داشت، ولی برای ایران دولت مطلقه
بود. مرحله گذر.
بله.
من اصطلاحاً اگر بخوام بگم به این معنی، آخوندزاده در عقل نظری کاملا معتقد دولت مدرن خیلی بهتره. کسی نیست که در حوزه عقل نظری مدعی بشه. اما در حوزه عقل عملی وقتی که وارد میشه، به ناچار اون جامعه ای که ایران هست، جامعه از ناصرالدین شاه و مسائل، دولت مطلقه رو میپسنده. البته من برای این دولت مطلقه پسندیدن او دو تا وجه دیگه هم میتونم در نظر بگیرم. یکی این که پیشینه اروپایی که آخوندزاده بهش نگاه میکنه پیشینه اصل دولت‌های مطلقه است.
بله.
در فرانسه، در انگلستان و در جاهای دیگه، و اونها خدمت کردن، یعنی اونها باعث شدن که اروپا یک گام خیلی اساسی بیاد به جلو. و برگردیم به خود دولت روسیه‌ای که آخوندزاده داره در اونجا زیست میکنه، اون مدل حکومت هم مدل حکومت مطلقه است. بنابراین خیلی به نظر بعید میاد که آخوندزاده با توجه به اینکه تفاوت جامعه روسیه و جامعه ایران رو میبینه که در روسیه دولت مطلقه است، اما بیاد برای ایران بپسند دولت مدر، با توجه به اینکه حتی ما میبینیم که ملزومات دولت مطلقه هم هنوز در ایران ایجاد
نشده.
هنوز تازه آخوندزاده داره میگه آقا بیایم یه جایی درست کنیم، نه تنها آخوندزاده، روشنفکران دیگه هم میگن یه جایی درست کنیم، اسمشو بذاریم پارلمان، مجلس کبرا، مجلس داروشورای فلان، هر چیزی، بشینیم اونجا یه عده‌ای با هم صحبت کنن ببینیم که راه درست چیه. به نظر من آخوندزاده واقعا در وجه عقل عملی هست که مطمئنن دولت مطلقه رو میپسنده، و این پیشینه بسیار زیادی هم در خود تاریخ اروپا داره.
خب حالا ببینیم خود آقای کرمانی چه نظری داره، چون فرمودید که بیشتر طرفدار دولت مدرن بوده، یه قدری توضیح
نه بیدید. من با توضیحات آقای دکتر و جناب عالی قانع شدم، منتها فقط یک تکمله یا یک اعتراض کوچولو دارم، و اون که بودن آخوندزاده در روسیه رو ما نمیتونیم دلیل بگیریم بگیم که خب او اینجا بوده.
بله.
بیشتر پس نگاهه، اتفاقا چون اونجا بوده من میتونم بگم خب به اونجا نگاه میکرده، عامل اونجا بوده، نه عامل به معنی کارمند اون دولت بوده.
درسته.
و طبعا شاید جرأت نمیکرده که برخلاف اون نظامی که اونجا هست چیز دیگه ای رو الگو قرار بده. این البته اعتراض کوچکی بود به آخر حرف
من،
در این حال بنده کاملا قانع شدم که
جناب استاد رنجبر، من اصلا چنین نگفتم که بله. یعنی او از ترس این که برای
نه
اینجا...
من نه. میگم از ترس
نه. من معتقدم که اون وقتی که جامعه روس رو سبک سنگین میکنه بله. میبینه خیلی پیشرفته تر از جامعه ماست، این جامعه با دولت مطلقه داره کارشو پیش میبره. بنابراین در همون وجه عقل عملی که عرض کردم خدمتون، نمیتونه جامعه ایران اصلا ورود کنه به حوزه دولت مدرن، حتی چنان که مثلا بیش از نیم قرن بعدم که ورود میخواد بکنه به دولت مدرن با مشکل روبرو میشه.
حالا من میتونم یه سوال مطرح بکنم؟
بفرمایید.
و اون که مفهومی که شما مطرح کردین، البته میگم من اصلا کاملا پذیرفتم. حالا میخوام بگم که چرا ایشون نیامد یا به اندیشش نرسید، یا به هر حال به عنوان یک بحث دارم سوال مطرح میکنم، از محضر استادا استفاده بکنم. خب ما میدونیم قبل از دولت مطلقه تو اروپا ما با یه پدیده به نام همون استبداد، منتها استبداد روشنگر،
اونا لوکال استیت خب بودن یا دولت محلی.
بله، چرا برای ایران ایشون یه همچین نسخه رو به عنوان یک مرحله ماقبل استبداد، مرحله ماقبل دولت مطلقه در بله. نظر نگرفته؟
ببینید، به نظر من ما اون سه مرحله دولت رو که در تاریخ اروپا جستجو کنیم، دقیقا از 395 میلادی زمان مرگ تئودوس امپراتور روم، که روم به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم میشه، بیزانس و روم غربی، ما پدیده ای رو در اروپا داریم تحت عنوان عدم تمرکز یا همون دولت‌های محلی. درسته ماهیت دولت سنتی رو دارن، مثلا دولت های محلی که زیر نظر واتیکان اداره می شدن، بیشتر ما میگیم قرون وسطا، چون از 395 تا 1492 که سال کشف قاره آمریکاست ما قرون وسطا رو داریم. از 1475 عصر نوزایی در کلیسا شروع میشه تا 1850 دگردیسی که با افرادی مثل ماکیاول، مارتین لوتر و ژان کالوین شروع میشه، که گذار از دولت‌های محلی که در قالب مگناچارتا ماهیت فئودالی داشتن به دولت‌ها با نظام پادشاهی الهی، یعنی نظریه الهی پادشاهان یا قدرت پادشاهان که از جانب خداوند اومده، بیشتر یک ماهیت ایرانی داشت. به قول وبر، مکس وبر میگه مفهوم سلطانیزم یا مفهوم پاتریمونیالیزم یک مفهوم ایرانیه، چون پاتری کلمیه که تو اوستا اومده تحت عنوان پدر، پاتریمونیال یعنی نظام پدرسالار، نظام پادشاهی هم یک نظام پدرسالار هست، اما پادشاهی متکی به سنته در جامعه ایرانی. در جامعه اروپایی در عصر دولت‌های مطلقه متکی به قانونه، اما قانونی که خود اون حکومت میگذاره. مگناچارتا محصول تمایل فئودال هاست، پس قانونی هم که در عصر دولت‌های مطلقه در چارچوب مفهومی به نام کشور یا ملت گذاشته میشه، اون مترادف اراده دولت‌های مطلقه است. چرا؟ چون نظریه الهی پادشاهان برتری پادشاه بر جامعه رو میپذیرفت تا 1850 که دولت مدرن شکل میگیره. خب ما میدونیم که آقای آخونزاده از 1852 تازه شروع کرده به نوشتن نمایشنامه، همونطور که جناب عالی فرمودید ما یک 100 سال تأخر در تحقق دولت مطلقه حتی در ایران داریم. یعنی اون زمان که دولت مطلقه در اروپا تموم شده بود، هنوز در ایران دولت سنتی برقرار بود. حالا ببینیم نظر آقای دکتر سخا چیه.
من اگر اگر اجازه فرمایید، خیلی به قول خودم ادبیات عامیانه تری به کار برم. ویژگی های جغرافیایی ایران و ویژگی‌های تاریخی ایران اگر می‌خواست به اون وضعیتی که شما فرمودید برسه، یک گام بعد می‌رفت عقب. یعنی بحث سر اینه که در اون زمانی که در اروپا چنین اتفاقی می‌افته، خب دولت‌های متعددی وجود دارن، اما ما در ایران بحث یک دولت یک پارچه رو داریم. بنابراین این دولت یک پارچه اجازه چنین کاری رو نمیده. و از طرف دیگر این زمان، این دولت مطلقه‌ای که آخوندزاده مطرح می‌کنه، خیلی اگر بخواد برگرده، یعنی ببینید وقتی آخوندزاده بحث حاکمیت ملت رو تعریف میکنه و رابطه دولت و ملت رو داره اینا تعریف میکنه، اگر بخواد برگرده به اونجا، یک گام داره میره به عقبتر.
بله.
یعنی از دولت مطلقه میگیره و اینکه این دولت متناسب با ویژگی‌های ایران هست. در اصل اون پیشینه تاریخی ایران با اون مسئله، هم پیشینه تاریخی و هم ویژگی‌های جغرافیایی ایران که بله، این نمیتونه با اون مسئله خیلی جور به قول معروف
داریم. خود آقای رنجبر نظرش چیه؟
من عرضم اصلا از اول این بود که اگر ما بیایم قبول بکنیم که آخوندزاده به هر حال در اندیشه هاش یا در اصلاح امر ایران که بالاخره به این به اصطلاح و ادعای خودش اهتمام داشته، نگاهش به غرب و تاریخ تحولات غرب بوده است، آقا فرمودن که خب ما سه دوره یا سه شکل حکومتی از نظر تاریخی داریم. یک دوره میانی وسط هست بین دولت به اصطلاح
سنتی و دولت مدرن، چون دولت مطلق است
و ایشون این رو به عنوان پیش زمینه و به عنوان اینکه هنوز ایران آمادگی پذیرش دولت مدرن نداره، آمده الگوی دولت مطلقه رو، دولت مطلقه البته با ویژگی های به هر حال خاص خودش که خیلی فرق میکنه با استبداد قاجاری و ماقبل قاجاری، مطرح میکنه. عرضم این بود اگر صرفا این میبوده است، این باید اول از همه میامد، چون تحولات تاریخی ما هنوز از مرحله استبداد روشنگر هم در زمانی که ایشان آمده اندیشه مطرح کرده خیلی عقبتر بودیم. درسته که اروپا جلوتر بوده و شما فرمودید این بازگشت به عقبه، بازگشت به عقب بود برای روسا نه برای ما، که مثلا فرمودید که این امر استبداد روشنگر به فودال ها مربوط میشده. اتفاقا من میخوام بگم مثلا دولت پروس پادشاه مستبد روشنگر داشته،
بله،
حتی اتریش امپراتور مستبد روشنگر داشته. چرا ایشون نیامده پادشاهان کشور رو، بزرگان کشور رو، پادشاه کشور رو، همون شاه رو تشویق کنه که آقا تو هم بیا مثل اینها باش؟ من اصلا سر این بود.
اتفاقا آقای گرمانی با اصلا امپراتوری اتریش یا نمسه رو به عنوان الگو پیشنهاد میده آخوندزاده، یعنی در حقیقت همون نگاهش به، شما میگید استبداد روشنگر، ما میگیم دولت مطلقه، این دوتا یه معنی رو داره، چون ابسولوتیست استیت پایه‌گذاره یک قانون نیست که خودش اجرا میکنه،
بل.
در حالی که تو استبداد به مفهوم خودکامه، پادشاه یعنی قانون و قانون یعنی پادشاه،
درسته، بل.
و هر روزم به شکلی بوتعیار در میاد. خب دوستان اشاره میکنن برنامه رو به اتمام، من فقط برای جنبندی بگم آخوندزاده یک کتابی داره به نام ستارگان فریب خورده، در حقیقت اولین رمان تاریخ معاصر ایران هست، به صورت رمان نوشته و در این رمان از نظر از یوسف سراج که در اون به اصطلاح رمان جای پادشاه میشینه، حدود 14 خصلت دولت رو برمی‌شمارد که تمامی متمرکز در شخصیت شاه برای انجام اصلاحات در حوزه قانون، در حوزه نهادها، در حوزه مجلس و سایر اصلاحات اجتماعی است. پس در حقیقت حتی در رمان خودش هم الگوی دولت مطلقه رو داره برای جامعه ایران ترویج میکنه. خب من ممنونم از جناب آقای کرمانی و همچنین متشکرم از جناب آقای دکتر سخا. به اتفاق عزیزان با شما شنوندگان خوب خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتان.
برنامه تا طلوع سحر رو از رادیو گفتگو خواهید شنید.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که
زمین بیقرار باران را
باران